صبحانه با خبر.
در ساعت 7 صبح وقت ایران، این صدای رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر ماست. در یک صبح پاییزی، در 15 روز از آبان ماه، بین بارون و بوران و سوز و سرما، ما با شما روز را آغاز میکنیم به این امید که شما هم همراهمون بمونید. صبح شما در ایران به خیر. خارج از ایران هم اگه هنوز صبح نشده یا جایی هستید که از شب گذشته یا حتی شاید وسط روز هستید، روز و شب خوش و چه خوب که با ما این با برنامه به اسم صبحانه با خبر. این برنامه یک ساعت و نیم طول میکشه و توش میتونین کلی خبر و گزارش و گفتگو و تفسیر بشنوین درباره جدیدترین اتفاقهای روز سیاسی و اجتماعی و هنری و البته ورزشی. امروز باز هم درباره جریان تازه پرونده هسته ایران براتون میگیم. به یونان میریم، مرکز و کانون توجه اقتصادی در اروپا در روزهای اخیر. درباره آمادگی نداشتن تهران در صورت بروز زلزله میشنوید از زبان مسئولان. و درباره ایرانیان زلزله زده در ترکیه. آزاده اثری هستم و شما رو در طول تمام این مدت در برنامه زنده امروزمون همراهی میکنم، بین برنامه های مختلفی که همکارانم برای صبح یک شنبه شما تهیه کردن. البته باید با ما باشید تا بعد از اخبار براتون بیشتر بگم که چه برنامه هایی در دست داریم برای پخش. ساعت 7:02 در تهران هست و نوشین سید حسینی هم تو استودیو است. مثل همیشه با خبر شروع میکنیم و نوشینم که حضورش یعنی خبر.
همینطور هستم، متشکرم.
سلام، صبحت بخیر.
سلام به تو و سلام به تمام شنونده هایی که در سرتاسر دنیا به خصوص اون دسته که توی ایران هستند به ما گوش میکنن.
میدونستی که قراره تهران چند روز دیگه برف بباره؟
ولی راست رو بخوای شنیده بودم که بسیار سرد شده، اما فکر کردم که سرماش در حد پراگ. نه، نمیدونستم که به این زودی هم میخواد برف بیاد.
البته اگر هواشناسی درست گفته باشه قرار هستش 2-3 روز آینده برف بیاد. امروز هم مثل اینکه بارندگی بسیار شدیدی در تهران هست، توی خیلی از شهرهای دیگه هم بارندگیه. برف توی همچین روزی
خبر خوبیه، حداقل
خبر خوبه. تو چی خبر خوبی داری؟
خبر خوب، آره فکر میکنم شاید سوریه رو بتونم به عنوان خبر خوب عنوان کنم.
چطور سوریه و خبر خوب؟
دقیقاً سوریه و خبر خوب. آره
چه خوب، روزمون ما یه خبر خوب
بعد از این همه مدت درگیری، 8 ماه درگیری بین دولت و تظاهر کننده ها و بعد از کشته شدن بیش از 3000 نفر، بالاخره خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد که بیشتر از 500 نفر از بازداشت شده ها رو آزاد میکنه. تقریبا 553 نفر حداقل این آخرین خبریه که ما داریم. البته خبرگزاری سوریه اعلام کرده که این 553 نفر کسایی هستند که به مناسبت عید قربان آزاد شدند و در واقع مشمول عفو شدند.
خب پس خیلی خیلی عالی. بعد از این خبر خوب درباره سوریه، درباره ایران چه خبر
در مورد ایران آزاده؟
خبر خوب
خبری است. نمیدونم که خبر میشه گفت خوب یا نه، ولی همچنان اسرائیل به تهدیدهای حملهش به ایران ادامه داده. تو چند روز گذشته خیلی، یعنی از در واقع چهارشنبه هفته گذشته تقریبا شروع شد که روزنامه ها گزارشش رو دادن، روزنامه های خود اسرائیل گزارشش رو دادن و البته دوباره شدت گرفته به خاطر اینکه روز شنبه رئیس جمهوری اسرائیل باز هم در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل صحبت از حمله به ایران کرده بود.
خب معلومه که خب خبر خوبی نیست.
نه دقیقاً.
پس بقیه رو بشنویم مفصل‌تر با نوشین سید حسینی و من بعدش براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم.
متشکرم. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه در سخنانی احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران را بیش از پیش دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها اضافه کرد رهبران این کشورها از سوی سازمان‌های اطلاعاتیشان در فشار هستند تا نسبت به آمادگی ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای هشدار دهند. اسرائیل روز چهارشنبه هفته گذشته دست به آزمایش موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای زد که قادر است به آن وسیله ایران را هدف قرار دهد. همزمان تهران گفته است که هر حمله نظامی اسرائیل را پاسخ خواهد داد. خبرگزاری دولتی سوریه از آزادی بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر در این کشور خبر داد. در جریان ناآرامی‌های اخیر سوریه، شمار زیادی از معترضان در این کشور به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ناآرامی‌های سوریه بیش از 8 ماه پیش آغاز شد. در جریان سرکوب اعتراض‌های سوریه به دست نیروهای امنیتی و ارتش، بیش از 3000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند. سانا، خبرگزاری دولتی روس سوریه، شامگاه شنبه در خبری فوری اعلام کرد 553 نفر از دستگیر شدگان حوادث اخیر که دست آنها به خون آغشته نشده به مناسبت عید قربان آزاد شدند. بنابراین گزارش این تعداد مشمول عفو شدند. و اما خبری هم از یونان. احزاب سیاسی یونان تا کنون موفق به تشکیل دولت ائتلافی اضطراری نشده اند. این در حالی است که یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت 130 میلیارد یورو وام دیگر از اتحادیه اروپا به اتفاق نظر احزاب آن کشور نیازمند است. جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان نیز اعلام کرده است که برای تسهیل در دستیابی به کابینه ائتلافی حاضر است از سمت خود کناره‌گیری کند، ولی احزاب مخالف خواستار استعفای نخست وزیر یونان و برگزاری انتخابات هستند. خبری هم از عربستان. ملک عبدالله پادشاه عربستان روز شنبه در حکمی شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز را به سمت وزیر دفاع عربستان سعودی انتخاب کرد. شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز پس از دو هفته و به دنبال درگذشت برادرش سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر دفاع عربستان به این سمت تعیین شده است. وزیر دفاع جدید عربستان که حدود 75 سال دارد، در 49 سال گذشته امیر منطقه ریاض بوده است. و خبر آخر این که 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناسایی در ایران با صدور بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند.
و البته در مورد این خبر آخری که نوشین خوند گزارش مفصلی داریم، تا چند دقیقه دیگه میشنوید. مرسی نوشین، حدود 20 دقیقه دیگه دوباره با ماست. صحبت‌های تازه درباره پرونده اتمی ایران. آژانس انرژی اتمی میگه میتونه اطلاعات تازه و محرمانه فعالیت‌های هسته ایران رو منتشر کنه.
در این برنامه یک سری اهداف فراتر از مسائل اقتصادی مطرح است و اهداف نظامی و اهدافی برای ایجاد امکان تولید سلاح‌های هسته‌ای وجود داره.
در یونان با ده‌ها مشکل اقتصادی و سیاسی چی می‌گذره؟ کمک‌های مالی در انتظار روشن شدن تکلیف دولت تازه یونان.
که نخست وزیر یونان آماده این کناره‌گیری نیست و پیشنهاد مخالفان این است که در کشور انتخابات برگزار بشه.
آیا برای مقابله با زلزله در تهران آمادگی وجود داره؟ مسئولان میگن کمک به مناطق آسیب دیده احتمالی اصلاً آسون نیست.
توان واحدهای امدادی ما حد قواره شهر تهران نیست که بخواد واقعا تو بحرانهای سنگین امداد رسانی بکنن تو تهران.
و بعد از زلزله در شهر وان در ترکیه، پناهندگان ایرانی و نابسامانی زندگی اونها که هر روز بیشتر میشه.
پلیس و یو ان به همه گفته که باید از این شهر خارج بشن و تو شهر نمونن. کما اینکه خیلی از پناهندگان که اونجا هستن واقعا هزینه زندگی مجدد در یک شهر دیگر رو ندارن و فضا خیلی بدتر از فضای روزهای اول زلزله است.
36 زندانی سیاسی در ایران به شکل کتبی مجلس شورای اسلامی رو با مجلس دوران حسنی مبارک در مصر مقایسه کردند به خاطر فساد اقتصادی و انتخابات فرمایشی.
کسانی که پای نیروهای نظامی رو به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور باز کردند، عناصر از حکومت بودند، از رأس حکومت و درجات بالاترش نیاز داشتن توسط عناصر نظامی تقویت بشن.
البته که اینها فقط بخش هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. کافیه با ما بمونید تا 1:45 آینده. هفته 10 دقیقه شد در ایران و برنامه روز یک شنبه رو با یک گزارش شروع میکنیم. این روزها
دوباره بحث فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران به صدر خبرها برگشته و همه جا صحبت از پرونده اتمی ایران هست. دلیلش هم گزارشیه که قراره چند روز دیگه یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کنه. قسمت‌هایی از این گزارش که به رسانه‌ها درس کرده نشون میده که با گزارش‌های قبلی متفاوته و لحنش هم بسیار صریح‌تر هست. تحلیلگرای مختلف هم بر اساس این گمانه‌زنی‌ها برداشت‌های مختلفی ارائه کردن و همین که خلاصه پرونده هسته‌ای ایران باز به موضوع اول عرصه سیاست ایران تبدیل شده. مقام ایرانی هم البته به این گزارش‌ها واکنش نشون دادن. تازه‌ترین واکنش رو هم علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ابراز کرده و گفته که مرگ یک بار، شیون یک بار. از شاهین بشیری بشنویم.
در پی گزارش‌های مبنی بر تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتشار اطلاعاتی که نشان می‌دهد ایران اقدام به ساخت مدل‌های رایانه‌ای یک کلاهک هسته‌ای کرده و محفظه‌های فولادی برای آزمایش انفجارهای اتمی با مقاصد تسلیحاتی ساخته، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی پیش از این نیز به چنین ادعاهایی پاسخ لازم را داده و در 117 صفحه به عنوان مطالعات ادعایی آن را ارائه داده بوده است. وی ضمن آنکه تأکید کرد اعتقاد دارد مستندات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اصالت است، در این حال افزود اگر اصرار دارند آن را منتشر کنند. مرگ یک بار، شیون یک بار. علی اکبر صالحی گفت برخی میتوانند پول جعل کنند، اما به هر حال جعلی است. وی مستندات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز به همین منوال جعلی توصیف کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها خبر داده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد دارد این اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران را هفته آینده منتشر کرده و در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار دهد. بنابر این گزارش، اطلاعات محرمانه دیگری که آژانس قصد انتشار آنها را دارد شامل تصاویری ماهواره‌ای است که به باور کارشناسان آژانس محفظه‌های بزرگ فولادی را نشان می‌دهد که برای آزمایش انفجارهای اتمی با مقاصد تسلیحاتی استفاده می‌شود. آژانس پیش از این موارد دیگری را اعلام کرده است که به گفته این نهاد نشانگر احتمال کار بر روی ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران هستند. اما دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود به آسوشیتد پرس گفتند که جدیدترین اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه هم از نظر محتوا و هم از نظر وسعت کار قابل توجهند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین المللی و استاد حقوق بین المللی دانشگاه ویرجینیا، در مورد مهمترین موارد نقض پیمانهای هسته‌ای که بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته به رادیو فردا میگوید:
این گزارش میگه که اولا ایران به موافقتنامه آدمانها یا سیفگاردهای سازمان بین‌المللی انرژی اتمی عمل نکرده. دوم این هستش که دولت ایران علی‌رغم قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد و درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی هست به فعالیت خودش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده. موضوع سوم برنامه مربوط به راکتورهای آب سنگین هست در ایران، مثل راکتور عراق. این برنامه ها در واقع دارای جنبه های مشکوک به نظامی بودن بیشتر هستند، حتی از راکتورهای دیگه، و به خاطر همینم اصلا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواستن که اصلا برنامه راکتورهای آب سنگین رو متوقف کنه و تغییر بده. و حالا در این گزارش اومده که برنامه توسعه راکتورهای آب سنگین همچنان توسط ایران ادامه داده. موضوع چهارم این است که گزارش جدید آژانس حاکی از این است که دولت ایران راجب مسئله ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای خودش با تحقیقات آژانس بین‌المللی هسته‌ای همکاری‌های لازمه رو نکرده.
مطالب منتشر شده در مورد محتوای گزارش آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی است که پیش از این برخی منابع خبری از فشار دولت اوباما بر آژانس برای انتشار اطلاعاتی طبقه بندی شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بودند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله، همین اول برنامه‌مون درباره برنامه هسته‌ای ایران شنیدید که چند سالی هر روز در موردش تقریبا میشنوید، که البته تبدیل شده به یکی از مهمترین موضوعات خبری که مربوط به ایران هست. اما باز هم درباره ایران بشنویم. این بار بریم داخل رسانه‌های ایران درباره خود ایران بشنویم.
از میان مطبوعات.
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو، صبح روز یک شنبه بخیر.
آزاده صبح بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر توی روزنامه‌های امروز صبح؟ چه مطالب مشترکی دیدی؟
امروز یکی از عناوین مشترک در برخی از روزنامه‌ها مثل شرق، اعتماد، روزنامه خراسان، ابتکار و برخی دیگر از روزنامه‌ها اظهارات جدید آقای احمدی نژاد هست در انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در جریان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی. روزنامه شرق در تیتر یک خودش نوشته که آقای احمدی نژاد برای دومین بار از روز پنجشنبه تا روز شنبه طی اظهارات انتقاد آمیزی به رئیس قوه قضاییه و قوه قضاییه تأکید کرده که در جریان بازداشت برخی از افراد در ماجرای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی قوه قضاییه عادلانه رفتار نکرده، همچنین کسانی رو که بازداشت کرده تا کنون اتهام اونها رو اعلام نکرده. به این ترتیب به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد یک گام دیگر پس از ماجرای استیضاح آقای شمس‌الدین حسینی و ابقای او برداشته و اون هم تأکید و انتقاد او از قوه قضاییه است. روزنامه اعتماد هم همزمان در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که همه پیکانها در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در حال حاضر بر روی محمد جهرمی مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات متمرکز شده و هم آقای احمدی نژاد و هم شمس‌الدین حسینی او رو مقصر معرفی کردند.
گویا افزایش تولید نفت ایران منتفی شده، توی بعضی از روزنامه‌ها در این مورد هم نوشته بودن.
این خبر تیتر یک روزنامه جهان صنعت هست و برخی دیگر از روزنامه‌ها هم به اون اشاره کردند. روزنامه جهان صنعت از قول سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نوشته که بر اساس برنامه جدیدی که وزیر نفت به مجلس ارائه کرده، بحث تولید نفت ایران که قرار بود در یک پروسه زمانی 3-4 ساله انجام بشه و حدود 1 میلیون بر ظرفیت تولید روزانه نفت ایران اضافه بشه منتفی شده. آقای عماد حسینی تأکید کرده که همزمان عراق که در بسیاری از میادین مشترک با ایران در حال حاضر برنامه‌های توسعه رو اجرا می‌کنه، در طی 4 سال آینده 4 برابر خواهد کرد ظرفیت افزایش تولید روزانه خودش رو و این به ضرر ایران هست و ایران میلیاردها دلار از این ماجرا ضرر خواهد کرد.
روزنامه جامعه جمع در مورد اعلام شدن و تایید شدن نرخ قانونی فروش کلیه انسان خبر داده. چند هست کلیه یک آدم الان؟
اونطوری که روزنامه جامعه جمع امروز گزارش داده، قیمت کلیه در حال حاضر به شکل قانونی و رسمی 7 میلیون تومان هست که 6 میلیون تومنش کمک انجمن حمایت از بیماران کلیوی هست و 1 میلیون تومن رو هم دولت پرداخت میکنه. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که همچنان در کوچه حسینی در خیابان ولیعصر تهران اعلامیه‌های مختلفی برای فروش کلیه دیده میشه و این کلیه‌ها تبدیل میشن به پول تا مرهمی برای زخم‌های مردمی باشن که به هر حال دچار مشکلات بسیاری هستن و ناچار شدن بخشی از اندام خودشون رو بفروشن تا به زندگی ادامه بدن.
روزنامه‌های صبح یک شنبه رو مرور می‌کردیم با شهرام رفیع‌زاده و چند دقیقه دیگه دوباره باهاش هستیم تا سری بزنیم به شهرهای مختلف ایران. توی روزنامه‌ها زیاد در مورد زیبایی‌ها و خوبی‌های شهرها نوشته نشده بود. همونطوری هم که خبرها رو شنیدید، معمولاً خبرهای خیلی خوبی نیستن این خبرها. اما ما می‌خوام براتون یک موسیقی پخش کنیم از یک گروه موسیقی ایرانی که البته توی کشور کانادا هست. این گروه به اسم سیرکو کافه که سبکش بلوز، جاز و راک هست و توی شهر قشنگ برای ما از این شهر میگه.
واسه رسیدن به اون شهر قشنگ، خورشید گرم آسمون رنگ و رنگ، تل جاده پیش چرخ و فلک، راه درازیست، راه درازیست. اول سفری به شهر بسنا، راز بیبی ناز و خواب بچه ها، واسه همیشه میری از این شهر خیال، چون راه درازیست، راه درازیست. اول گذره یه بارون سرد ای رد و بر بود، نگرد نگرد بدش خوشیده دار داغ داغ داغ
میرسی به یه جنگل خیس، یه هوای تازه ولی خورشیدی نیست، گم میشی توی یه انبوه سبز، همش خواب و خیالی، خواب و خیالی. اگه آتیش جوونه هیزومت براست، اگه پرچم نوری اون بالا هست، میری کولت و میندازی رو دوش، چون راه درازی، راه درازی. اول گذره یه بارون سرد، هی رد و برق و تگرد نگرد بدش، خوشیده داغ 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 داغ. وقت گذره چشمه های راه، اسیر چشم و طرز نگاه آب، راهی نیست جز راه آب روون، هرچند چشم سرابیست، چشم سرابیست. میگیری راه دل و آب روون، میرسی به دریا اسیر باد زمون، یه قایق و میری رو موج سرنوشت، چون راه درازیست، راه درازیست. اول گذره یه بارون سرد، هی رد و برق و تگرد نگرد بدش، خوشیده داغ 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 داغ.
سیرکو کافه این گروه معروف ایرانی در کانادا هست و اسم این کار هم شهر قشنگ بود، با ترسیمی که از این شهر قشنگ این بچه های این گروه داشتن. حالا شما رو میبریم به سمت زیبایی های هنر و فرهنگ در تهران به خصوص.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوی سلام بر شما در صبح روز یکشنبه، حالتون چطوره؟
سلام میکنم شما خانم اسدی، امیدوارم که حال شما خوب باشه و به شنوندگان عزیز سلام میکنم.
امروز یکشنبه است آقای سرکوی و جشنواره بین‌المللی تئاتر نوجوان امروز افتتاح میشه. از برنامه‌های جشنواره شما خبری دارین؟
همونطور که شما گفتین 18مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از امروز آغاز میشه تا 20 آبان ماه هم ادامه داره. این جشنواره در شهر همدان برگزار شده. شعارش هم هست بازی، نمایش، اندیشه و بچه‌های ایران. تقریبا یکی دو سه ساعت دیگه جشنواره شروع خواهد شد با یک کارناوال عروسک‌های بسیار بزرگ که در سطح شهر می‌گردند و چند تا تئاتر بسیار کوچک اجرا می‌کنند. کارگردانش از علیرضا دهقانی. افتتاحیه بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد. اما امروز نمایش پرندگان برای پرواز نیاز به کلاس درس ندارند، در سالن اصلی اجرا میشه، در بخش ویژه خاطرات بارون هستش که یک کاریست از نیلر پیت اندرلند از کشور نروژ، کار بسیار زیبایی در تالار بوعلی شهر همدان برگزار خواهد شد. نمایش هیتو هست که یک نمایش ایرانی است به کارگردانی امید نیاز و نمایش به زیر پات نگاه کن باز یک نمایش ایرانی است اما در بخش بین‌الملل اجرا خواهد شد و دختر انار که باز یک نمایش ایرانی است و این البته در بخش مسابقه است. یک کتاب هم امروز منتشر خواهد شد، پژوهشی در تاثیر نمایش خلاق که این رو به مناسبت این جشنواره منتشر میکنن درباره تاثیر تئاتر بر کودکان. حالا برنامه‌های روزهای بعد رو فکر کنم بهتره ما همینطور روزهای بعد بگیم که تازه و زنده تر باشه.
حتما این کارو میکنیم. ولی ما همین چند روز پیش در مورد افتتاح موزه دائمه کمال الملک و خانواده غفاری با هم صحبت کردیم. در همین روزها هستش که اعلام شده نمایشگاه دائمی گرافیک هم توی تهران راه اندازی میشه. درسته؟
بله، این خبر بسیار خوبی است. در واقع نمایشگاهی است که آثار یک سال اعضای انجمن گرافیک ایران عرضه میشه. اعلام شد آقای مجید سرسنگی که مدیر عامل خانه هنرمندان هست قول داد که در محل خانه هنرمندان یک نمایشگاه دائمی گرافیک برگزار بشه و در این نمایشگاه که یعنی همیشه اونجا باشه، البته آثارش طبیعتاً همیشه یک دست نیست، تغییر خواهد کرد، آثار استادان گرافیک عرضه خواهد شد و همچنین یک بخش هم جوانها و نسل‌های جوان‌تر آثارشون ارائه خواهد شد و این خیلی خوب هست برای که دیگه یک مکانی است که اثرها رو میشه اونجا دید. آقای ابراهیم عقیلی و فرشید مسخالی و مجید سرسنگی هم بازدید کردن از فضایی که قرار به این نمایشگاه دائمی داده بشه و امیدواریم که این قول عملی بشه و این نمایشگاه تأسیس بشه.
نقاشی آقای سرکوهی. در مورد حجت شکیبا ما قبلا با هم صحبت کردیم که نمایشگاهش افتتاح شد و گفتید که موضوع نقاشی‌های اونم با آثار قبلیش تفاوت داره. الان نمایشگاه در حال برگزاری هست. در موردش چه چیزایی نوشته شده یا چه چیزایی گفته شده؟
به مجرد که اسم آقای حجت شکیبا میاد، کسانی که علاقمند به نقاشی هستن بلافاصله یادشون میاد به نقاشی‌های قاجاری. اغلب مردم ایران آثار اون رو دیدن، برای که آثار او در سریال هزار دستان بود. تمام نقاشی‌هایی که اونجا بود در واقع کار آقای شکیبا بود، بنابراین ایرانی ها در واقع آثار اون رو دیدن. در گالری شکوفه نمایشگاهی رو برگزار کرد که از 13 آبان یعنی دو روز پیش شروع شده تا 26 آبان هم هست. دو تا تم هستش، تم‌های هخامنشی به اسمش هست، مجموعه هخامنشیان، یعنی پیکره‌های سنگی دوره هخامنشی که در نقاشی بازآفریده شدن با نگاه معاصر. مجموعه دوم مجموعه شاهنامه نام داره و 9 اثر هستش که داستان‌های شاهنامه است. نمایشگاه موفقی بوده، ازش تعریف کردن و همونطور گفتم تا 26 هم هست و هنوز کسانی که ندیدن وقت دارن برن ببینن.
امیدواریم که شما فرصت داشته باشید و سری بزنید به این نمایشگاهی که الان در مورد صحبت کردیم. اما ورزش، تازه ترین خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال در مسابقات سه‌جانبه جام ولایت از تیم ناسیونال پاراگوئه شکست خورد. مسابقه در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی از تماشاگر برگزار شد و تیم ناسیونال 1-0 به پیروزی رسید. استقلال بیشتر با بازیکنان ذخیره خود به میدان رفته بود. فریدون زندی بازیکن تیم استقلال معتقد بود غفلت در یک صحنه باعث شد تیمش گل بخورد.
فرن یه صحنه که حواسمون نبود گل خوردیم دیگه. فوتبال این موقع تو فوتبال همینه.
آخرین بازی در این تورنمنت سه‌جانبه که نام جام بین‌المللی ولایت در آن گذاشته شده، فردا میان پرسپولیس و استقلال برگزار می‌شود. پرسپولیس پیش از این با 1 ناسیونال پاراگوئه را برده. تیم فوتبال اسد قطر عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا را در کره جنوبی در برابر تیم جنبوک موتورز به دست آورد. مسابقه دو تیم در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با نتیجه مساوی 2-2 پایان یافت و اسد قطر در ضربات پنالتی برای نخستین بار قهرمان آسیا شد. تیم قطری بخشی از این قهرمانی را به سوء مدیریت و اشتباه رهبری تیم سپاهان اصفهان مدیون است. اسد قطر در مرحله 1/4 نهایی مسابقات از سپاهان اصفهان شکست خورده بود، ولی چون بعداً معلوم شد سپاهان از بازیکن دو اختاره استفاده کرده، بازنده اعلام و حذف شد و در نتیجه اسد قطر به نیمه نهایی رسید. در انگلیس در هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تیم فوتبال منچستر یونایتد 25 سالگرد مربیگری الکس فرگوسن را با پیروزی 1-0 مقابل ساندرلند جشن گرفت. رقیب منچستر یونایتد منچستر سیتی هم در زمین کوینز پارک رنجرز 3-2 پیروز شد با گل یحیی توره، بازیکن اهل ساحل آج. اینک منچستر سیتی با این پیروزی 31 امتیازی و همچنان صدر جدول است و منچستر یونایتد با 5 امتیاز اختلاف به دنبال آن. تیم های نیوکاسل، چلسی، تاتنهام و لیورپول 3-6. در اسپانیا تیم والنسیا در زمین لوانته در آغاز هفته 11 لالیگا 1 پیروزی مهم به دست آورد با نتیجه 2-0 و خود را تا رده 3 جدول بالا کشید. والنسیا در هر نیمه 1 به لوانته زد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لالیگا رئال مادرید با 25، بارسلون و والنسیا با 24 و لوانته با 23 امتیاز اول تا چهارمند. امشب رئال مادرید با اوساسونا و بارسلون در بیلبائو بازی دارد. و کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید از سوی ورزشی نویسان اروپا بهترین گلزن قاره شناخته شد با 40 که در فصل گذشته برای رئال مادرید به ثمر رسانده. طی مراسمی در مادرید کفش طلایی بهترین گلزن توسط آلفردو دی استفانو و اوزبیو، دو تن از اسطوره‌های قرن 20 فوتبال جهان، به رونالدو اهدا شد. رونالدو امشب در هفته 11 لالیگا به همراه رئال مادرید به مصاف اوساسونا تیم جواد نکونام می‌رود.
حبیب روشنزاده بود و البته اگه صبور باشید و همراهمون بمونید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم حبیب روشنزاده با ماست تا درباره جام ولایت تحلیل ورزشیش رو بشنویم.
رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. 7:30 شد در ایران و ما همچنان با شما هستیم بعد از نیم ساعت برنامه زنده که داشتیم. یک ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده و چقدر خوشحالیم اگر شما بتونید همچنان همراهمون بمونید، چون چندین گزارش و گفتگوی دیگه داریم توی یک ساعت آینده. اگر خبرها رو بشنوید، من بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح میدم که توی نیم ساعت آینده به خصوص چی ها خواهید شنید. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه در سخنانی احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران را بیش از پیش دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها اضافه کرد رهبران این کشورها از سوی سازمان‌های اطلاعاتیشان در فشار هستند تا نسبت به آمادگی ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای اخطار دهند. خبرگزاری دولتی سوریه از آزادی بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر در این کشور خبر داد. در جریان ناآرامی‌های اخیر سوریه، شمار زیادی از معترضان در این کشور به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و ناآرامی‌های این کشور بیش از 8 ماه پیش آغاز شده است. در جریان سرکوب اعتراض‌های سوریه به دست نیروهای امنیتی و ارتش، بیش از 3000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند. 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناس در ایران با صدور بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند. به گزارش وبسایت کلمه از سایت‌های حامی جنبش سبز، این زندانیان سیاسی حامیان پیشین دولت آقای احمدی نژاد را به سرپوش گذاشتن بر مفاسد متهم کردند. اما خبری هم از ترکیه. ترکیه روز شنبه در واکنش به درگیری‌های فزاینده در سوریه خواستار آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور که به برلین سفر کرده گفت که این کشور نمی‌تواند نقش یک تماشاگر منفعل را بازی کند. با این حال آقای اردوغان توضیح نداد که خواستار چه نوع تحریم‌هایی است. خبری هم از یونان. احزاب سیاسی یونان تاکنون موفق به تشکیل دولت ائتلافی اضطراری نشدند. این در حالی است که یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت 130 میلیارد یورو وام دیگر از اتحادیه اروپا به اتفاق نظر احزاب آن کشور نیازمند است. جزئیات بیشتر در بخش گزارش‌ها. و از عربستان بشنویم. ملک عبدالله پادشاه عربستان روز شنبه در حکمی شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز را به سمت وزیر دفاع عربستان سعودی انتخاب کرد. شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز پس از 2 هفته و به دنبال درگذشت برادرش سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر دفاع پیشین عربستان به این سمت تعیین شده است. و خبری هم از ایران. بر اساس ابلاغیه جدید دیوان عدالت اداری در ایران، ارائه قلیان با هر گونه تنباکویی در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد. به گزارش وبدا، پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، پیش از این تنها ارائه قلیان با تنباکوهای اسانس‌دار ممنوع بود. اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و وزارت کشور بر سر محتوای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات موجب شده بود تا با تصمیم وزارت کشور ارائه قلیان با تنباکوهای بدون اسانس تا امروز ادامه داشته باشد. خبری هم از ایتالیا. ده ها هزار نفر روز شنبه در شهر روم پایتخت ایتالیا به خیابان آمدند و خواستار استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این راهپیمایی به دعوت حزب دموکراتیک ایتالیا که حزبی چپگرا و اصلی ترین حزب مخالف برلوسکونی است برگزار شد. مخالفان میگویند سیاست‌های اقتصادی سیلویو برلوسکونی در عمیق‌تر شدن بحران بدهی‌های خارجی ایتالیا مؤثر بوده و این کشور را به مرز ورشکستگی رسانده است. و خبر آخر این که وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر از طرفین مناقشه در بحرین خواست تا از خود خیشتنداری نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضع تازه آمریکا در پی درگیری روز جمعه و کشته شدن پدر یکی از چهره‌های اصلی مخالفان بیان شده است.
نوشین سید حسینی میره یه استراحت کوچیکی میکنه. 25 دقیقه دیگه دوباره اینجاست با خبرهای تر و تازه. در ادامه، در یونان با ده ها مشکل اقتصادی و سیاسی چی میگذره؟
که نخست وزیر یونان آماده این کنارگیری نیست و پیشنهاد مخالف ها این است که در کشور انتخابات برگزار بشه.
آیا برای مقابله با زلزله در تهران آمادگی وجود داره؟ مسئولان میگن کمک به مناطق آسیب دیده اصلا آسون نخواهد بود.
توان واحدهای امدادی ما به حد قواره شهر تهران نیست که بخواد واقعا تو بحران سنگین امداد رسانی بکنن تو تهران.
سالمرگ خاطره پروانه، خواننده شهیر ایرانی و مروری بر زندگی اون. و تحلیل ورزشی امروز صبح ما، جام ولایت و استقبال سرد از اون. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر از اینو میشنوید. بله، سری بزنیم به یونان که در ساعت 7:36 دقیقه به وقت ایران میخوایم براتون بگیم که این روزها یونان همچنان کانون توجه در اقتصاد اروپا هست. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان بعد از اینکه از پارلمان رأی اعتماد گرفت، مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی رو هم شروع کرده. کشورهای حوزه یورو و بانک جهانی برای اعطای کمک مالی به یونان منتظرن تا بالاخره تکلیف دولت جدید این کشور مشخص بشه. گرفتن رأی اعتماد جورج پاپاندرو چه تأثیری بر آینده سیاسی و اقتصادی یونان میتونه داشته باشه؟ این سوالی هست که همکارم مهتابه وحیدی راد از یک تحلیلگر میپرسه، رضا تقی‌زاده.
در مورد آینده اقتصادی یونان بایستی منتظر یک مقدار تحولات سیاسی دیگه هم باشیم، یعنی ببینیم اون رأی اعتمادی که آقای پاپاندرو گرفته قابل دوام هست یا خیر. آقای پاپاندرو بعد از این رأی اعتماد به دنبال این رفته که یک دولت ائتلاف ملی هم در یونان درست بکنه، یعنی خارج از حزب خودش از احزاب مخالف هم در دولت خودش آدم داشته باشه به عنوان وزیر و به عنوان همپیمان، و این شکل دولت مورد حمایت جامعه اروپا هم هست، یعنی کسانی که قرار است به یونان کمک مالی بکنند.
آقای تقی‌زاده، پیشنهاد آقای پاپاندرو مبنی بر تشکیل دولت ائتلافی مخالفانی هم داره، به خصوص توی احزاب دیگه. مخالفا چی میگن در این باره؟
مخالفان آقای پاپاندرو میگن ما حاضریم در یک دولت اتحاد ملی شرکت بکنیم، ولی این دولت ضرورتا نبایستی که رئیسش آقای پاپاندرو باشه، یعنی از اون میخوان که از دولت کنارگیری بکنه، حال اون که نخست وزیر یونان آماده این کنارگیری نیست. و پیشنهاد دوم مخالفان این است که در کشور انتخابات برگزار بشه. با برگزاری انتخابات هم حزب سوسیالیست که آقای پاپاندرو متعلق به اونه و الان دولت رو تشکیل داده روی مخالف داره، و هم جامعه اروپا که میخواد زودتر به یک راه حل با یونان برسه و بتونه یورو و اقتصاد اروپا رو نجات بده مخالفه.
آقای تقی‌زاده، همینطور که شما هم اشاره کردید، احزاب دیگه خیلی موافق نیستن با این طرحی که آقای پاپاندرو داده، و حتی رهبر حزب دموکرات گفته که در حال حاضر برگزاری انتخابات تنها پاسخ هست برای حل بحران یونان. چرا با آقای پاپاندرو و طرحش مخالفت میکنن؟
گروه های متمایل به چپ، گروه های مخالف تصمیمات آقای پاپاندرو، موافق بودجه ریاضتی دولت نیستند و مخالف کاهش هزینه های دولت هستند. فکر میکنند که سطح زندگیشون، سطح دستمزدهاشون، آینده بیمه اجتماعی مردم به علت بودجه ریاضتی که دولت اعمال خواهد کرد تحت تاثیر قرار میگیره. بنابراین با اون تصمیمات روی مخالف دارن. از طرفی اگر این تصمیمات گرفته نشه، ادامه وضع موجود و ادامه کار هر دولتی در یونان با مشکل روبرو خواهد شد. این کشور یک کشور از نظر اقتصادی ورشکسته است، یعنی 200% بودجه دولتیش رو دولت فعلی بدهکاره. بنابراین آینده سیاسی یونان و تصمیمات یک دولت اتحاد ملی باید برای نجات از وضعیت موجود بگیره تصمیمات دشواری است و با مخالفان جدی در داخل یونان روبرو است.
آقای تقی‌زاده، در روزهای اخیر نشست گروه G20 تشکیل شد برای بررسی مشکلات حوزه یورو، و یکی از مسائلی که مطرح شد اونجا بحران مالی یونان بود. برخی از رهبران کشورهای گروه G20 هم گفته بودند که ثبات یورو در اولویت هست، حالا چه با حضور یونان و چه بدون حضور یونان. آخرین نتایجی که به دست اومده توی این نشست و به یونان به خصوص مربوط میشه چی بوده؟
قبل از اینکه گروه 20 یعنی 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان تشکیل جلسه بدن، صدر اعظم آلمان خانم مرکل اظهار کرد که اگر ما یورو رو نجات ندیم، در نتیجه بحران اقتصادی امنیت اروپا در 50 سال آینده در خطر قرار خواهد گرفت. به علت اهمیت حفظ یورو و حفظ جامعه اقتصادی اروپا، وضعیت یونان که بحرانی تر از چند کشور دیگر عضو پول مشترک اروپایی هست، در دستور کار گروه 20 قرار گرفت. بین علت دستورالعمل قبلی که دادن نظم به سیستم مالی دنیا بود تا حدودی تغییر کرد و دستورالعمل متوجه وضعیت یونان و تلاش برای نجات یورو شد.
و تا الان آیا گروه 20 توافقی کرده برای وضعیت یونان؟
پیش از برگزاری جلسه گروه 20، جامعه اروپا تصمیم گرفته بود که 1,000 میلیارد یورو اعتبار برای نجات کشورهایی مثل یونان و بعد ایتالیا و احتمالاً اگر اسپانیا و کشورهای دیگه احتیاج داشتن تخصیص داده بود که این تصور میشد میزان اعتبار تا 3,000 میلیارد یورو افزایش پیدا بکنه. این پول رو جامعه اروپا نداره، بنابراین بایستی مقدارش از بانک‌های خصوصی قرض بگیری که بعضی از اونها سرمایه‌گذار یا سرمایه‌دار آمریکایی هستند و همینطور از بانک جهانی که بزرگ این سرمایه‌اش متعلق به آمریکاست. کشورهای دیگه عضو گروه 20 من جمله چین دارای بزرگترین ذخیره ارزی خارجی هستند و بخشی از این کمک رو کشورهای مثل چین انتظار می‌رفت که تأمین بکنن. البته همه این کشورها اعلام آمادگی برای کمک به جامعه اروپا کردند. بانک جهانی هم این آمادگی رو اعلام کرد. البته عموما این تصمیمات زمانی قطعیت پیدا می‌کنه که تکلیف یونان روشن شده باشه و اونها بدونن بر روی کاغذ چه مقدار پول رو بایستی از کی قرض بگیرن و به کی پرداخت بکنن. تکلیف این قضیه هنوز روشن نیست.
درباره یونان شنیدین. کشورهای حوزه یورو و بانک جهانی برای اینکه کمک مالی بکنن به یونان که از لحاظ اقتصادی بسیار وضعیت بدی داره، منتظرن تا تکلیف این دولت این کشور معلوم بشه. در مورد گرفتن رأی اعتماد دولت جدید و تاثیر اون بر آینده سیاسی و اقتصادی یونان، سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا رو شنیدید از تحلیلگر امروزمون رضا تقی‌زاده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به صبحانه با خبر از رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:42 در ایران و الان میخواییم بریم به تهران. دلیل داریم برای این که میخواییم بریم اونجا. دلیل چندان مناسب و چندان خوبی هم نیست البته. برای مقابله با زلزله احتمالی تهران آمادگی نداریم. اینو رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته. اون گفته که هلال احمر با وجود امکانات مناسبی که برای کمک به آسیب دیده ها در اختیار داره، اما شرایط شهر تهران به نوعی هست که دسترسی به مناطق آسیب دیده احتمالی در صورتی که زلزله اتفاق بیفته بسیار مشکله. از وحید پوراستاد بشنویم که گزارش مفصلی در همین زمینه تهیه کرده.
زلزله و کابوس ساکنان تهران. هرچند زلزله زیر گسل‌های تهران فعلا در خواب به سر می‌برد، اما هر لحظه امکان دارد بیدار شود. بسیاری از پژوهش‌ها و گزارش‌های علمی زمین‌شناسی حاکی از آن است که تهران روی یک بمب ساعتی خوابیده و احتمال وقوع زمین‌لرزه‌ای با بزرگی حدود 7 ریشتر بسیار بالاست. ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته بار دیگر هشدار داد جمعیت هلال احمر با وجود امکانات مناسبی که در اختیار دارد قادر نیست در برابر زلزله احتمالی تهران و خسارات جانی و مالی آن اقدام مناسبی انجام دهد. عزیز الله رجب‌زاده رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران هم به خبرنگار تلویزیون ایران میگوید:
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله که پیش بیاد الان نداریم.
آقای رجب‌زاده چندی قبل همچنین از ثبت روزانه 2 زلزله خفیف در تهران خبر داد و گفت در صورت وقوع زلزله تنها می توانیم 2 میلیون تهرانی را پوشش دهیم.
60% کسانی که زیر آوار میمونن اگر تو دو ساعت اول اقدامات امداد نجات در موردشون انجام نشه، خب جون خودشون از دست میده.
روزنامه اعتماد گزارش داده کارشناسان معماری و شهرسازی و همچنین اکثر مسئولان مدیریت بحران معتقدند رشد سطحی شهر تهران و بی‌توجهی به ساخت و ساز روی گسل‌ها مهمترین عاملی است که آمار قربانیان زلزله احتمالی تهران را بالا خواهد برد. از سوی دیگر تهران هم اکنون بیش از 3000 هکتار بافت فرسوده دارد که به نسبت سایر سازه‌های شهری آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل سوانح طبیعی به ویژه زمین‌لرزه دارد. بیشترین سازها و بافت فرسوده پایتخت در مناطق 9، 10 و 11 قرار دارند که بخش قابل توجهی از جمعیت تهران در آنها زندگی می کنند. آقای زارع معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی در گفتگو با تلویزیون ایران:
تهران در طی دهه‌های مختلف شاید بر اساس اولا حالا برنامه‌ریزی سامان‌یافته حداقل برای با توجه به خطرهای و سوانح طبیعی اتفاق نیفتاده و شاید مسئله دومی هستش که توجه و دقت کافی و کاربردی به نتایج تحقیقاتی که اتفاق می‌افته نشده.
عزیزالله رجب‌زاده رئیس مدیریت بحران تهران هم به تلویزیون ایران گفته است بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های غیر مقاوم را هنوز کسی باور نمی‌کند و جدی نمی‌گیرد.
هنوز ما باور نداریم که زلزله خواهد اومد، باور نداریم که واقعا آسیب پذیر هستیم. اگر به این باور میرسیدیم واقعا من فکر میکنم دغدغه همه میشد که تو این زمینه باید برنامه ریزی داشته باشن. بالا شهر ما یه شهر بسیار بزرگیست با تراکم جمعیت بسیار فراوان، با بافتای فرسوده فراوان، با ساختمان‌های غیر مقاوم فراوان. بالاخره وضع پل‌های ما ایمن نیستن، وضع بیمارستان‌های ما همونطوری که اعلام کردن ایمن نیستن، توان واحدهای امدادی ما در حد قواره شهر تهران نیست که بخواد واقعا تو بحران‌های سنگین امداد رسانی بکنن تو تهران.
زلزله در ایران به یک کابوس تبدیل شده است، اما مشکلات روزمره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان تهرانی و مدیران حکومت گویا آنان را تا یک پس لرزه جدی به خود نمی آورد. هرچند که برخی از کارشناسان ابراز نگرانی می کنند که مسئولان و شهروندان تهرانی روزی به خود نیایند که این غول خفته در تهران بیدار شود.
اگر تهران زلزله بشه چه اتفاقی میفته؟ آیا آمادگی وجود داره برای مقابله با همچین زلزله‌ای که خیلی وقت هم هست پیش بینی شده؟ دیدید و شنیدید که مسئولان به خصوص هلال احمر جمهوری اسلامی گفته که احتمال کمک به مناطق آسیب دیده در صورتی که زلزله بیاد در تهران خیلی خیلی پایین هست به خاطر شرایط سختی که در اون مناطق وجود داره. وحید پوراستاد هم به همین بهانه گزارشی در همین زمینه تهیه کرده بود، اما درباره زلزله در ترکیه و ایرانیان پناهنده در ترکیه هم تا چند دقیقه دیگه میشنوید اگه همراهمون بمونید.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
الان براتون یک موسیقی پخش میکنیم و بعد از اون از الان براتون بگم که سعی میزنیم به خاطره پروانه که اسم آشنایی هست در دنیای موسیقی و امسال و امروز در واقع سومین سال مرگ خاطره پروانه محسوب میشه. بعد هم میریم سراغ فوتبال و اگر علاقمند به فوتبال هستید میدونید که در مورد جام ولایت میخواییم براتون تحلیل ورزشی پخش کنیم. قبل از همه اینها براتون یک موسیقی پخش میکنیم که کمی تلخی این گزارش هایی مربوط به زلزله و مربوط به اتفاقات اخیر در ایران و جهان رو بگیریم. از یک گروه موسیقی که اسمشون هست دوستان قدیمی میخوایم براتون یک کار پخش کنیم. سبک این دوستان قدیمی راک و پاپ هست و حتی در سبک جاز هم کار کردند. اسم این کار هم هست به هر حال زندگی دو روزه.
زندگی دو روزه، یه روزه شمعت خیابونم شلوغم، همه جا بستم، بحران اقتصادی جیب همه خالی، کار نداری چی کار کنی؟ زندگی سخته،
باید دمون بیاری تا نشی پرمن. آدم ها دو دستم، یا آدم هم یا نیستم. برای قدرت زور میگن و نژاد پرستم. آدم ها دستم، یا آدمم یا نیستم. قدر همو میدونن و یاری رسونم. زندگی دو روزه، یه روز شمعه، خیابونا شلوغا، همه جا بسته. بحران اقتصادی جیب همه خالی، کار نداریم چی کار کنیم، خیابونا رو بسکن. کاری یه لحمه رو در بیاری زنده بمون، زنده مون در سخته زندگی سختم. باید دمون بیاری تا نشی پرمن.
اسم این گروه بود Old Friends، دوستان قدیمی، و همطور هم که شنیدید زندگی دو روزه اسم این کار بود و آربی مؤسسیان خواننده و گیتاریست و آهنگساز این گروه هست. گویا البته این گروه مجوز هم داره و میتونید از مرکز موسیقی بتهوون، حتی نشر سالس و چشمه هم آلبومشون رو تهیه کنین. حالا که در مورد موسیقی جدید، در واقع در سبک موسیقی جدید راک شنیدین، میخوام براتون در مورد موسیقی سنتی و یکی از ستاره های این موسیقی در ایران یه برنامه پخش کنیم. امروز یک شنبه است، 15 آبان ماه، و سومین سال مرگ خاطره پروانه خواننده ایرانی محسوب میشه. خاطره پروانه 3 سال پیش در چنین روزی بعد از 8 ماه بیماری تو سن 79 سالگی درگذشت. شهرام میریان یادی میکنه از خاطره پروانه.
شبنمی در با پسیم دم گرم بدرود حیام، شعله شب به راه تون باد استادی، داستانی در همو آشفتیم.
خاطره پروانه در سال 1308 خورشیدی در یکی از کوچه پس کوچه های خیابان شاپور تهران در یک خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. نام اصلیش اقدس و نام خانوادگیش خاوری بود. پدر به خیاطی اشتغال داشت و مادر پروانه از خواننده های سرشناس اواخر دوره قاجاریه بود. اقدس خاوری زمانی که تنها 4 سال داشت، مادرش پروانه را از دست داد و بعدها که وارد دنیای موسیقی شد، نام هنری خاطره پروانه را برگزید. 28 سال داشت که برای خواندن یک مثنوی گزارش به اداره هنرهای زیبای آن زمان افتاد و در آنجا با استاد ابوالحسن صبا آشنا شد.
این آشنایی گرایش خاطره پروانه را به موسیقی آوازی پررنگ کرد و سپس نزد دیگر استادان از جمله عبدالله دوامی به فراگیری ردیف موسیقی سنتی پرداخت و با دستی پر همکاری خود را با حسین دهلوی و فرامرز پایور دو آهنگساز پیشکسوت آغاز و دنبال کرد. مریم آخوندی خواننده ساکن آلمان درباره خاطره پروانه چنین تصویری به دست می‌دهد.
هنر خاطره پروانه رو من که نسل بعد از او هستم در این میبینم که مسلماً صدای خیلی زنانه قوی و یک حزنی در صدا هست. چیز دیگه که توجه من رو جلب میکنه نوع تحریرهای ایشونه. خاطره پروانه با اساتید زیادی هم کار کردم ولی مجموعه ای که این گروه توش کار میکردن در اون زمان که بهش موقع میگفتن اداره فرهنگ و هنر، نگاهی که اون وقت به این نوع موسیقی بود من بهش میگم نگاه مجلس محفلی به موسیقی، نه اینکه منفی، بلکه اصولا این نگاه بود. و چقدر خوبه که خاطره پروانه موفق شد که خودش رو در واقع به عرصه بنشونه.
کجایی عشق من وقتی بهاره، کناری هر گلی یک مشواره، دلم بی خار غم شادی نداره،
خاطره پروانه تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران یکی از خوانندگان سرشناس وزارت فرهنگ و هنر و رادیو تلویزیون آن زمان بود. پس از انقلاب اما به خاطر ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، خاطره پروانه هم مانند بسیاری از خوانندگان هم جنس خود به انزوایی ناخواسته رانده شد و سرانجام در 15 آبان ماه سال 87 خورشیدی از این دنیا رفت.
علت عاشق ذلت ها جداست، عاشقان را مذهب و علت خداست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، درباره خاطره پروانه شنیدیم. اما علاقمندان به فوتبال حتما میدونن که دو تا تیم استقلال و پرسپولیس فردا دوشنبه به مسافه هم میرن. اما این مسابقه نه در قالب لیگ برتر بلکه توی چارچوب رقابت‌های سه‌جانبه‌ای هست که جام ولایت اسمش رو گذاشتن و بر اساس گزارش‌ها استقبال چندان خوبی هم از اون نشده. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
روز شنبه دومین مسابقه از سه بازی که در برنامه جام ولایت قرار گرفته برگزار شد و تنها تیمی که از خارج به تهران آمده یعنی ناسیونال پاراگوئه به پیروزی رسید. ناسیونال پاراگوئه با 1 گل در ورزشگاه آزادی استقلال را شکست داد. این تیم در بازی اول مقابل پرسپولیس با 1 گل شکست خورده بود. مسابقه روز شنبه در محیطی سرد و بیروح و در ورزشگاه تقریبا خالی از تماشاگر برگزار شد. کمتر از 300 نفر به نوشته خبرگزاری مهر به ورزشگاه آزادی رفته بودند. پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال در توجیه این شکست از اینکه گروهی از بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشت گله کرد و گفت ما را خلع سلاح کردند و ما فقط به احترام نام این جام حاضر به بازی شدیم. بازیکنان اصلی تیم استقلال اکثرا در اردوی تیم ملی فوتبال ایرانند که خود را برای مسابقه با بحرین آماده می کند. اما خوان مانوئل باتاگلیا سرمربی تیم ناسیونال پاراگوئه از نتیجه بازی راضی بود. امروز در مقایسه با بازی اول بهتر بازی کردیم به دلیل آنکه استراحت بیشتری داشتیم و توانستیم آنطور که در پاراگوئه بازی می کنیم ظاهر شویم. پرویز مظلومی سرمربی استقلال از بابت استقبال سرد مردم از مسابقات جام ولایت اظهار تأسف کرد و آن را ناشی از برنامه‌ریزی غلط مسئولان و همچنین مسائل سیاسی موجود و تحریم‌ها دانست. مظلومی همچنین اظهار داشت یک تیم برزیلی هم قرار بود در این جام شرکت کند ولی شما دیدید این تیم هم در آستانه جام ولایت از حضور در آن انصراف داد. پرویز مظلومی در مورد بازی فردای استقلال و پرسپولیس که آخرین بازی در این تورنمنت سه جانبه است و اینکه آیا مردم از آن استقبال خواهند کرد یا خیر اظهار ناامیدی کرد.
خب در هر صورت تیم استقبال پرسپولیس موقعی که بازی میشه در وسط هواداران میان، ولی من به این شکل فکر میکنم باز هواداری تو استادیوم بیاد.
البته این به چند دلیل است. یکی از دلایل آن این است که هیچ یک از دو تیم پرسپولیس و استقلال ملی پوشان خود را در اختیار ندارند و با بازیکنان ذخیره و یا اعضای تیم بی خود به میدان می روند. گذشته از این، دیدار روز دوشنبه یک مسابقه در سطح لیگ برتر که دو تیم آبی و قرمز به مسافه یکدیگر می روند نیست.